شنونده های عزیز، با سلام. دوباره از ساعت 7:30 صبح به وقت افغانستان است. امروز شنبه 9 احمل سال 1399 برابر است با 28 مارچ 2020 میلادی. من فرشته ندا میزبان شما هستم در این برنامه و رامین کاکر در بخش تکنیک مرا همراهی می کند. در این برنامه از رادیو آزادی می شنوید که یک هیئت طالبان برای مذاکره به هدف رهایی زندانیان امروز وارد کابل می شود. گزارش های دیگر نیز در این برنامه برایتان پخش می کنیم، اما پیش از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. سرخط اخبار. رئیس جمهور افغانستان عصر روز جمعه با سفرهای کشورهای اروپایی در کابل درباره اقدامهای حکومت برای مبارزه با ویروس کرونا و تعیین هیئت مذاکره کننده صلح گفتگو کرد. وزارت صحت عامه افغانستان میگویند آنها دیروز جمعه 14 مورد مثبت ویروس کرونا را ثبت کردند و شمار مبتلایان به ویروس کرونا در جهان نزدیک به 600 هزار نفر رسیده است. تفصیل اخبار. رئیس جمهور افغانستان عصر دیروز جمعه با سفرهای کشورهای اروپایی در کابل درباره اقدامهای حکومت برای مبارزه با ویروس کرونا و تعیین هیئت مذاکره کننده صلح گفتگو کرد. اگر ریاست جمهوری در خبرنامه گفته که آنها اقدامهای حکومت در جلوگیری از شیوع ویروس کرونا را ستایش کرده و از کمکهای کشورشان به حکومت افغانستان آمادگی نشان دادند. حکومت افغانستان در هفته گذشته برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا در 3 شهر غربی در امتداد مرز ایران بر رفت آمد مردم قیود وضع کرد و امروز شنبه به شمول کابل بر برخی از شهرهای دیگر هم محدودیت وضع شده است. در عین حال سفیر اتحادیه اروپا در کابل در این ملاقات با رئیس جمهور محمد اشرف غنی به نمایندگی از سفرای کشورهای اتحادیه اروپا در مورد مذاکره با طالبان و نگرانی ناشی از آن یاد کرده گفت افغانستان اکنون نسبت به هر وقت دیگر نیاز به وحدت و همبستگی دارد. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید آنها دیروز جمعه 14 مورد مثبت ویروس کرونا را ثبت کردند. به گفته وحید مایار سخنگوی وزارت، در لابراتوار ولایت هرات از 48 نمونه به آزمایش گرفته شده که در نتیجه 14 مورد مثبت و بقیه منفی تثبیت گردید. دکتر مایار افزود در جمع 14 مورد مثبت 11 از هرات و 3 مورد دیگر مربوط ولایت فرا می باشد. جدا از این یک مورد مثبت در غزنی هم تایید شده که جمعاً شمار مبتلایان به ویروس کرونا در افغانستان تا کنون به 104 مورد می رسد. در این جمع 4 اسکن ماموریت حمایت قاطع هم شاملند که در این اواخر از خارج آمده و از دیگران جدا تحت مراقبت قرار دارند. بر اساس فیصله حکومت افغانستان قرار است امروز شنبه به خاطر جلوگیری از گسترش ویروس کرونا در شهر کابل تدابیر شدید امنیتی عملی شود. حکومت از شهروندان کابل می خواهد که بدون کار ضروری از خانه بیرون نشوند. کمیته اضطراری مبارزه با کرونا می گوید دروازه های ادارات دولتی بستند و به گفته آنها تنها مراکز صحی، تنظیفات شاروالی، کمیته اضطراری مبارزه با کرونا و ارگان های امنیتی به کارشان دوام می دهند. بانک ها، صرافی ها، خوراک فروشی ها اجازه دارند که فعالیت داشته باشند. و در خبرهای منطقه و جهان می شنوید که شمار مبتلایان به ویروس کرونا در جهان نزدیک به 600 هزار نفر رسیده است. بیشتر موارد جدید مبتلایان ویروس کرونا دیروز در ایالات متحده آمریکا ثبت شده است، اما ایتالیا بیشترین قربانیان را داده است. دیروز در آمریکا 15 هزار مورد تازه مبتلایان به ویروس کرونا ثبت شده، اما در ایتالیا که اکنون پس از آمریکا دومین جای را در جهان دارد 6 هزار مورد جدید ثبت شده و 919 تن جان باختند. شمار قربانیان در ایتالیا اکنون به بیش از 9000 نفر رسیدند. دیروز در جرمنی نزدیک به 7000 مورد و در اسپانیا بیش از 6 مورد مثبت کرونا تایید شده است. همزمان 132000 نفر در جهان بهبود یافتند. 4 بازیکن روسی که 2 تن آنها برنده مدال طلا در بازی‌های المپیک بودند به جرم دوپینگ متهم شدند. اندری سیلینوا برنده مدال طلا در بازی‌های المپیک سال 2008 میلادی در خیز بلند و ناتالیا آنتونیو که در بازی‌های المپیک زمستانی سال 2012 میلادی در رقابت‌های دوش 400 متری قهرمان شد، با اتهام استفاده از مواد منع شده در جریان بازی متهمند. محکمه اختصاصی روی این قضایا فیصله می‌کند، اما تاکنون زمان برگزاری محاکمه آنها تعیین نشده است. و یک محکمه در سربیا یک شهروند این کشور را به 3 سال زندان محکوم کرد. این شخص حکم تجدید خود از دیگران را برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا مراعات نکرده بود. تلویزیون دولتی سربیا دیروز جمعه گفت محکمه این فیصله را در یک نشست در شهرک دایمیتروفگارد در شرق این کشور اتخاذ کرد که از طریق ویدیو کنفرانس برگزار شده بود. در سربیا حداقل 112 نفر به خاطر نقض اصول و مقررات منع گسترش ویروس کرونا توقیف شدند. پایان اخبار از رادیو آزادی. با سلام دوباره، در ادامه این مجله خبری می شنوید که وزارت دولت در امور صلح می گوید تبادله زندانیان میان طالبان و حکومت زمینه را برای گفتگوهای بین الافغان ها فراهم می کند. عزیز الله فضلی مشاور ارشد این وزارت:
شرط اول شمامی که ابتدایی بندیا یا سیرا تبادله شود، برای بین الافغانی مذاکرات هم رواز میشه انشالله.
دولت افغانستان برای جلوگیری از انتشار ویروس کرونا تدابیر سختگیرانه ای را در پایتخت این کشور وضع کرد. یعقوب حیدری، والی کابل:
تعطیل تمام ادارات دولتی در سطح شهر و ولسوالی های ولایت کابل به استثناء وزارت محترم سرطامه، منصوبین قوای مسلح و نظر به لزوم‌دید رهبری وزارتخانه‌ها و اداراتی که به فعالیت ایشان نیاز مبرم می رود.
و در رویدادهای منطقه و جهان می شنوید که سازمان صحی جهان می گوید مبتلایان به ویروس کرونا به طور استثنایی افزایش می یابد. گزارش های دیگری را نیز برایتان داریم. با رادیو آزادی باشید. قسمی که در شروع برنامه هم گفتم، وزارت دولت در امور صلح میگوید تبادله زندانیان میان طالبان و حکومت زمینه را برای گفتگوها بین افغانها فراهم میکند. این در حالی است که یک هیئت طالبان برای مذاکره به هدف رهایی زندانیان امروز شنبه وارد کابل میشود. طالبان میگویند وظیفه این هیئت تنها بر رهایی زندانیان محدود است. مقیم نایب با جزئیات بیشتر در این مورد:
یک هیئت طالبان قرار است امروز شنبه وارد کابل شود. این هیئت از رهایی زندانیان طالب از محابس افغانستان نظارت و تصدیق می کند. همزمان حکومت افغانستان دیروز جمعه هیئت مذاکره کننده با طالبان را اعلام کرد. در این میان وزارت دولت در امور صلح می گوید تبادله زندانیان راه را برای مذاکره بین افغانها فراهم می کند. عزیز الله فضلی مشاور ارشد این وزارت به رادیو آزادی گفت:
شرط اول شمامی که ابتدایی بندیا یا سیرا تبادله شود، برای بین الافغانی مذاکرات هم رواز میشه انشالله. ما امیدوار هستیم که یک مذاکرات صورت بگیره که تمام ملت افغانستان یک نتیجه را به دست بیاره، چه همه ملت تازی راضی باشه و بالاخره ما شما به یک صلح برسیم.
از سوی دیگر زلمه خلیزاد، نماینده ویژه وزارت امور خارجه امریکا برای صلح افغانستان، از اعلام فهرست مذاکره کننده با طالبان استقبال کرد. آقای خلیزاد دیشب در حساب تویترش نوشت: می خواهم به حکومت افغانستان و رهبران سیاسی و جامعه مدنی به خاطر گردهم آمدنشان مبارکی بگویم. خلیزاد گفت آنان برای گفتگوها با طالبان یک تیم مذاکراتی مشمول را تشکیل دادند. و گفته او هیئت جمهوری اسلامی نماینگر نمای واقعی ملت و نقش سازنده زنان است. گفته می شود که عبدالحمید آخوندزاده، معاون کمیسیون طالبان برای رهایی زندانیان، ریاست هیئت 15 نفری طالبان را که امروز شنبه وارد کابل می شود به عهده دارد. او در زمان حاکمیت طالبان وزیر مبارزه با مواد مخدر افغانستان بود. طالبان تاکید میکنند که این هیئت تنها درباره آزادی زندانیان گفتگو میکند. در این حال سهیل شاهین، سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در دوحه قطر، روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت وظیفه هیئت تنها تکنیکی بوده و به رهایی زندانیان محدود است. رهایی زندانیان اعلام فهرست هیئت مذاکره کننده برای آغاز گفتگوهای بین الافغانی خیلی مهم است. قرار بود که گفتگوهای بین الافغانی در دهم ماه مارچ برگزار شود، اما از اینکه از یک طرف هیئت مذاکره کننده معلوم نبود و از جانب دیگر روی رهایی زندانیان اختلاف ها وجود داشت، این گفتگوها به تعویق افتاد. طالبان خواهان رهایی 5000 زندانی خود از محابس حکومت هستند، اما شورای امنیت ملی افغانستان گفته که 100 زندانی طالبان را تا روز سه‌شنبه 31 ماه مارچ به طور مشروط رها می‌کند.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. دولت افغانستان برای جلوگیری از انتشار ویروس کرونا تدابیر سختگیرانه ای را در پایتخت این کشور وضع کرد. مقام های این کشور از باشندگان کابل خواستند تا بدون ضرورت از خانه هایشان بیرون نشوند. رفت آمد میان کابل و دیگر ولایات ها متوقف شد و نیز تمام ادارات دولتی برای 3 هفته تعطیل شدند. نصرت پارسا در این مورد گزارش می دهد.
در کابل پایتخت افغانستان سر از روز شنبه تدابیر سختگیرانه ای وضع شد. تمام دکانها به استثنای فروشگاه‌هایی که مواد اولیه مورد نیاز مردم را ارائه می‌کنند بسته می‌شوند و همچنان رستوران‌ها تنها به هدف انتقال غذا به مردم فعالیت خواهند کرد. گشت و گذار بس‌ها و موترهای شهری که بیشتر از 4 نفر انتقال می‌دهند در شهر کابل متوقف می‌شوند. همچنان دولت افغانستان دستور داده تا کشتارگاه‌ها به بیرون از شهر انتقال یابد و نیز مکان‌های پرتجمع مانند زیارتگاه‌ها، تفریحگاه‌ها، حمام‌ها، مدارس، مکاتب و مؤسسات تحصیلی تعطیل شوند. از کابل به ولایات و از ولایات به کابل کسی حق سفر را ندارد و همچنان تمام ادارات دولتی برای 3 هفته در شهر کابل و ولسوالی‌های آن تعطیل شدند. یعقوب حیدری ولی کابل که این قیودات را در نشست خبری توضیح می‌داد گفت
تعطیل تمام ادارات دولتی در سطح شهر و ولسوالی‌های ولایت کابل به استثناء وزارت محترم صحت عامه، منصوبین قوای مسلح و نظر به لزوم دید رهبری وزارتخانه‌ها و اداراتی که به فعالیت ایشان نیاز مبرم می‌رود. برای حداقل 3 هفته مطابق طرزالعملی که از طرف کمیسیون اصلاحات اداری ارائه گردیده رخصت
می باشد. نهادهای صحی، دواخانه ها، ادارات امنیتی، بخش تنظیف شاروالی و اداره مبارزه با ویروس کرونا، بانک ها و صرافی ها با در نظر داشت تدابیر وقایوی صحی از قیودات وضع شده مستثنا خواهند بود. بر اساس فیصله حکومت افغانستان، مردم در شهر کابل تنها می توانند برای دریافت خدمات صحی، امنیتی، مواد اولیه و کمک به دیگران می توانند از خانه هایشان بیرون شوند. مسعود اندرابی سرپرست وزارت داخلی افغانستان میگوید اگر مردم خلاف قیودات وضع شده عمل کنند پلیس با آنها برخورد قانونی خواهد کرد.
بیشتر ما تقاضا داریم که خب در صورتی که دلیل موجه نداشته باشند بهتری است که در خانه ها بانند، چون باعث صحت خود و جامعه ما میشه. اما در سایر مواردی که اماکن و اشخاصش معلوم است طبعا پلیس قاطع عمل میکنه و هر کس که خلاف از این کار کنه اقدامات قانونی صورت میگیرد.
پیش از این قیودات مشابه در مراکز ولایات هرات، فراه و نیمروز نیز وضع شده بود. گسترش ویروس کرونا بسیاری از کشورهای جهان را آلوده ساخته و در افغانستان هم تا حال 94 واقعه مثبت به ثبت رسیده که 4 واقعه آن در کابل می باشد. به گفته وزیر صحت عامه افغانستان اگر مردم هشدارها، توصیه‌ها و قیودات را جدی نگیرند ممکن بیش از 25 میلیون شهروند این کشور به ویروس کرونا مبتلا شوند. فیروزالدین فیروز در نشست خبری روز جمعه گفت اگر توصیه ها و قیودات عملی شود ممکن آمار مبتلایان به ویروس کرونا در این کشور به مراتب کمتر باشد، اما او هشدار می‌دهد در صورت عدم توجه مردم ممکن بیش از 110 هزار تن به اثر آلودگی به ویروس کرونا در افغانستان جان دهند.
قسمی که در گزارش نصرت پارسا شنیدید، دولت افغانستان به خاطر جلوگیری از گسترش ویروس کرونا تدابیر سخت را در پایتخت وضع کرده است. حالا میشنوید که مسئولین در ولایت بغلان به خاطر جلوگیری از گسترش ویروس کرونا برنامه‌های متعدد را به اجرا گذاشتند، از آگاهی دهی تا بستن مکان‌های عمومی و حالا هم ضد عفونی سازی مکان‌های عمومی که هنوز بسته نشدند، مانند مساجد، دکایا و جماعت‌خانه‌ها که روزانه مردم زیادی برای عبادت به آنجا می رود. بشیر احمد غزالی از بغلان گزارش می دهد.
کمیته مبارزه با کرونا در ولایت بغلان از ضد عفونی سازی اماکن عمومی را آغاز کرد. اینجا بسیاری از هتل ها و حمام ها بستند ولی هنوز مساجد، تکایا و جماعت خانه ها بازند و روزانه شاهد نمازگزاران زیادی. دکتر عبدالعلیم غفاری معاون ریاست صحت عامه ولایت بغلان میگوید ضد عفونی سازی این اماکن و تمامی مکانهای عمومی ضروری هست و به همین منظور آنها این برنامه را آغاز کردند.
چون واکسین وجود نداره، ادویه برش کشف نشده، یگانه راه مقابله و مجادله با این وقایه است. بنابراین با بلند بردن آگاهی عامه جامعه، ما و همه مردم میتونه که خود را، فامیل خود را و جامعه خود را از خطرات ناشی از ویروس کرونا نگهداری بکنه. سه روز آینده ما شما شاهد کمپاین اماکن عامه و اماکن مقدسات در سطح ولایت بغلان خواهد بودیم.
او افزود بنیاد آقاخان که تمویل کننده این برنامه می باشد تعهد سپرده تا آن را به ولسوالی ها نیز گسترش بدهد. به گفته دکتر غفاری، یگانه راه نجات از ویروس کرونا همکاری مردم با مسئولین صحی است که اگر توصیه های صحی را مراعات کنند می توانند سطح ابتلا به این ویروس را تا حد زیادی کاهش بدهند. عبدالقدیم نیازی، سرپرست والی بغلان، نیز که همکاری مردم در مقابله با ویروس کرونا را یگانه راه نجات کشور از این ویروس می داند، می گوید
امروز کمپاین آگاهی دهی و ضد عفونی ساختن اماکن عامه و شهر پلخمبی است. امیدوار هستم که همشهری های ما در اینجا همکاری خوبی داشته باشند و از ریاست محترم اصناف شهر خواهش میکنم که از تمام مردم و به خصوص اصناف شهر دعوت کنند تا این کمپاین بعد از اینکه این پروسه سه روزه ختم میشه، اینا به شکل دوامداری را همه جاها را باید اینا ضد عفونی بسازند.
بغلان عاری از کرونا هست و به گفته مسئولین آخرین آزمایش هم که روی 4 واقعه مشکوک آن انجام شد منفی ثابت گردید. و اما این نگرانی وجود دارد که از اینکه بغلان در مسیر تمامی ولایت های شمالی افتیده و بیشترین آمار عودت کننده ها از ایران را دارد، شاید دیر یا زود مصاب به این ویروس که بخش عمده از جهان را تعطیل و بیش از 20,000 نفر را هلاک کرده است گردد. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه های سازمان صحی جهان.
از حضور در اماکن عمومی و مزدحم که احتمال شیوع ویروس در آنها وجود دارد تا حد ممکن پرهیز کنیم.
بازم خوش آمدین به برنامه. حالا میشنوید که سازمان جهانی سکه ها در کانادا میگوید با توجه به خطر موجود علیه سکه های افغان، تلاش هایشان را برای انتقال سکه های افغان به کانادا سرعت میبخشد. تا حال 16 خانواده سکه اهل افغانستان به کانادا منتقل شدند. سفیر استانگزی با سخنگوی سازمان جهانی سکه ها در کانادا صحبت کرده و در نخست از وی پرسیده که برای سکه های افغان چه کمک کرده میتوانند.
Immediate help to them directly is very difficult. There's no real way for us to direct funds.
کمک مستقیم با آنها بسیار مشکل است. ما کدام راهی نداریم که به طور مستقیم با آنان کمک مالی بکنیم. کاری را که ما کرده می توانیم این است که بر حکومت کانادا صدا کنیم که پروگرام اسپانسر مستقیم برای سکه های افغان فراهم کنند تا آنها مستقیما از افغانستان به کانادا بیایند. کاری که ما سالها انجام دادیم و از همین راه پناهجو سوری را هم کمک کردیم. ما همراه با سازمان منمیت سینگ پناهجویان افغان را سپانسر کردیم که از هند به کانادا بیایند. تا حال حدود 16 خانواده سک از هند به افغانستان آمدند، خانواده های سک افغان، و 40 خانواده دیگر نیز منتظر بررسی اسنادشان هستند. ما از سالها این کار را انجام دادیم. سک های افغان و هندوهای افغان در خطر هستند. زندگیشان بسیار با مشکل مواجه هست. در مورد حادثه چند روز پیش عمیقا متاثر هستیم، اما چیز نبود که تصور آن نمی‌رفت. خانواده های سک و هندویی که در افغانستان هستند هم همین حراس را داشتند.
Let me ask you about the investigations regarding the incident.
می‌خوام بپرسم که در مورد تحقیقات حکومت افغانستان و هم تحقیقاتی که در مورد حادثه سال 2018 در جلال آباد صورت گرفته، شما چی نظر دارین؟ آیا از تحقیقاتی که در مورد حملات بر سکه‌های افغان انجام شده راضی هستین؟ از حکومت افغانستان چی می‌خواین؟
It's fairly clear that the Afghanistan government, despite any intentions they may have, are unable to protect.
این بسیار واضح است که حکومت افغانستان با آنکه اگر تعهد داشته باشند اما در این مسئله ناکام هستند که سکا و هندوها را در او کشور محافظت بکنند. چیز کم 1000 سکو هندو در افغانستان زندگی می کنند اما هر روز با تبعیض مواجه هستند. نمی توانند در خانه ها و گردواره های خود محفوظ بمانند. زندگی عادی ندارند. در این مورد چیزی نمیگویم که حکومت افغانستان و مقامات افغان چی نیت دارند. مطمئن هستم آنان مردم خوب هستند اما ناکام ماندند که از این مردم حفاظت بکنند.
خب شنونده های عزیز، در مصاحبه صفی‌الله استانکزی با سازمان جهانی سکه ها شنیدید، در کانادا شنیدید که تلاش هایشان را این سازمان به خاطر انتقال سکه های افغان به کانادا سرعت بخشیدند. حالا در رویدادهای منطقه و جهان میشنوید که سازمان صحی جهان میگوید مبتلایان به ویروس کرونا به طور استثنایی افزایش می یابد. به گفته این سازمان تنها در یک روز شمار زیاد ابتلا به ویروس کرونا به 80,000 در جهان بلند رفته است. در این میان صدر اعظم و وزیر صحت بریتانیا هم به ویروس کرونا مبتلا شدند. مقیم نایب با جزئیات بیشتر در این مورد.
در حالی که ویروس کرونا در کشورهای مختلف جهان به سرعت گسترش می‌یابد، تدروس گبریسوس رئیس سازمان صحی جهان هشدار می‌دهد که این ویروس به طور استثنایی در حال شیوع است. دیروز جمعه در یک روز 80,000 تن در جهان به این ویروس مبتلا شدند. به خاطر شیوع این ویروس ارزش سهام آمریکا کاهش یافته و نرخ نفت پایین آمد. بوریس جانسون صدر اعظم و مت هنکاک وزیر صحت عامه بریتانیا اعلام کردند که معاینات آنها مورد مثبت ویروس کرونا را نشان می‌دهند. بوریس جانسون از آنان که از خانه کار می‌کنند ابراز سپاس کرد. او گفت:
Thank you to everybody who's doing what I'm doing, working from home.
از کسانی که برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا از خانه کار میکنند ممنونم. این راه پیروزی بر ویروس کرونا است. مت هنکاک وزیر صحت عامه بریتانیا دیروز جمعه خطاب به مردم گفت به دفتر نروید و کارتان را از خانه انجام دهید. من از چند روز به این سو در منزل هستم. اگر کسی در خانه کار کرده بتواند باید در آنجا کار کند. من علائم خفیف ویروس کرونا را در خود دارم. معاینه کردم، مثبت بود و 4 روز پنجشنبه خود را از دیگران جدا نگه می دارم. کرملین دیروز اعلام کرد که یک عضو دفتر رئیس جمهور ولادیمیر پوتین به این ویروس مبتلا شده است. در حال حاضر میلیاردها نفر در کشورهای مختلف جهان به گونه در خانه قرنطینن یا گشت و گذار را کاهش داده و یا هم به طور نسبی ویروس کرونا در آنجاها کمتر شیوع یافته است. کالج امپریال در لندن دیروز نتایج تحقیق را منتشر کرد. بر اساس این تحقیق پیش بینی شده که به خاطر ویروس کرونا در اروپا و شرق میانه حدود 279,000 نفر جان خواهند داد. در تحقیق آنها همچنان تخمین شده که ممکن 1,900,000 نفر در نتیجه این ویروس در جهان بمیرند. پاتریک باکر یکی از نویسنده های این تحقیق می گوید تحقیقات ما نشان می دهند که کشورها دو گزینه در پیش رو دارند، یا تدابیر شدید و هزینه گزاف و خرج دهند و یا اینکه مردم خود را به مرگ روبرو کنند. در نتایج این تحقیقات همچنان آمده که اگر حکومت ها در اقدام ها برای جلوگیری از رفت آمد و گرد همایی های مردم موفق نشوند، پیش بینی می شود که میلیون ها نفر به خاطر این ویروس جان دهند.
حالا هم مرور بر روزنامه های جهان را می شنوید که ستار فروغ آن را آماده کرده است.
نشریه فورن پالیسی درباره تأثیرات کاهش کمک مالی ایالات متحده در افغانستان مطلب را نشر کرده است. ایالات متحده هفته گذشته اعلام کرد که 1 میلیارد دلار از کمک‌هایش را با افغانستان در سال جاری کاهش می‌دهد و تهدید کرده که 1 میلیارد دلار دیگر را سال آینده کم خواهد کرد. واشنگتن این را در اعلامیه پس از آن گفت که مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده به روز دوشنبه 23 ماه مارچ از کابل دیدن کرد و تلاشش برای جرآمد میان محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان و رقیب عمده انتخاباتیش عبدالله عبدالله به نتیجه نرسید. فارن پالیسی ضمن بررسی این موضوع با پیامدهای از سید حبیش و دنبال خروج قشون شوروی پیشین از افغانستان هم نگاهی انداخته. در مطلب نشریه می خوانیم که خروج نیروهای شوروی پیشین در سال 1989 از افغانستان دلیل اصلی سقوط حکومت آن وقت این کشور نبود. حکومت برهبری نجیب الله رئیس جمهور پیشین در سال 1992 سرنگون شد. بنوشته نشریه، خروج نیروهای شوروی پیشین از افغانستان سبب شد که مجاهدین کنترلشان را بر ولایت‌ها و راه‌های مواصلاتی حکومت تقویت بخشند. با باور مقاله نویس، قطع کمک خارجی و توقف صادرات گاز طبیعی در آن زمان باعث تغییر وضعیت در افغانستان شد. در ادامه آمده که در آن زمان نیروهای حکومت که معاش دریافت نکرده بودند ترک وظیفه کردند و یا برای دست یافتن به گمرکات و دیگر منابع عایداتی به سوی مجاهدین تغییر جهت دادند. مقاله نویس گفته که نجیب الله رئیس جمهور پیشین افغانستان در اپریل سال 1992 صرف چند ماه پس از توقف کمک شوروی پیشین وادار به کنارگیری از قدرت شد و مجاهدین پایتخت کابل را تصرف کردند. فارن پالیسی در ادامه می نویسد که افغانستان نسبت به زمان پس از خروج شوروی پیشین حالا بیشتر وابسته به کمک خارجی است. و روزنامه واشنگتن پست در شماره اخیرش نوشته که حکومت افغانستان و طالبان با تازگی گامهایی را برداشتند که ممکن دو طرف را به آغاز گفتگوهای رسمی نزدیک سازد. به نوشته روزنامه، حکومت افغانستان و طالبان چند روز پس از آن گام به جلو می‌گذارند که ایالات متحده هشدار داد که $1 میلیارد کمکش را با افغانستان بر سر بحران سیاسی که با تطبیق موافقتنامه ایالات متحده و طالبان در ماه فوریه در قطر خطر تلقی می شود در سال جاری کاهش می دهد. طالبان گفتند که مذاکرات بین افغانان پس از آن آغاز خواهد شد که تمامی 5000 زندانی آنها آزاد شوند. در کنار این، واشنگتن پست با اشاره به گزارش اخیر بانک جهانی گفته که افغانستان سالانه به $8.5 میلیارد کمک خارجی نیاز دارد و حتی با تغییر اوضاع امنیتی برای چندین سال دیگر نیز به کمک‌های بین‌المللی متکی خواهد بود.
حالا هم فشرده خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. رئیس جمهور افغانستان عصر روز جمعه با سفرهای